اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 17 فوریه 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط به بیجا شدگان داخلی گسترده مردم در شرق میانه و شمال افریقا و کشف 30 ساحه باستانی و برخی از آثار باستانی تا یک سال اخیر در افغانستان را در لابلای دیگر گزارش ها خواهید شنید. اما قبل از این که به معرفی این گزارش و دیگر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که این کشور تا اکنون در مورد شمار سربازان خود در افغانستان تصمیم نگرفته است. یک مقام ارشد این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که امروز چهارشنبه برگزار می شود، ایالات متحده در مورد وضعیت افغانستان با متحدین خود تنها مشوره می کند. این مقام آمریکایی همچنین افزود که ایالات متحده و ناتو یک جا با هم به افغانستان رفتند و حضور خود را در این کشور یک جا با هم عیار خواهند ساخت. این مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در زمان مناسب نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون خواهند شد. او اضافه کرد که سطح خشونت‌ها در افغانستان باید کاهش یابد. یک مقام دیگر وزارت دفاع ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که طالبان با تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل کنند. او گفت که به خاطر پابند بودن طالبان به این توافقنامه، هر گونه مشوق در این توافقنامه وجود دارد. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده همچنین افزودند که بازنگری توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان با جدیت و با در نظر داشت جدول زمانیه که برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در این توافقنامه در نظر گرفته شده ادامه دارد. ایالات متحده خواستار مبارزه با نفوذ ایران در عراق شد. ریچارد میلز، سرپرست سفارت ایالات متحده در ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که ایجاد فضای مساعد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق مستلزم مبارزه با شبه نظامیان مورد حمایت ایران، فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در عراق و سرکوب جنگجویان باقی مانده داعش در عراق می باشد. آقای ملز در یک اجلاس شورای امنیت ملل متحد که در مورد وضعیت عراق برگزار شده بود همچنین گفت که بزرگترین مانع فرارای ایجاد فضای مساعد برای یک انتخابات معتبر، مسالمت آمیز و همشمول در عراق موجودیت شبه نظامیان مسلح، تندوانی که به خشونت متوسل می شوند و عناصر مخرب می باشد. سرپرست سفارت ایالات متحده در ملل متحد گفت که موجودیت شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق اعتماد عراقی ها به حکومتشان و انتخابات را تضعیف کرده است. قرار است انتخابات پارلمانی عراق در ماه اکتبر امسال برگزار شود. انتقاد تند ایالات متحده از نفوذ ایران در عراق در حال صورت می‌گیرد که روز دوشنبه بر اثر اصابت یک راکت بر نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در شمال عراق، یک قراردادی ملکی کشته و یک سرباز آمریکایی زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروهی بر عهده گرفت که به گفته مقام‌های عراقی ایران از آن حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که مسیر دیپلماسی کشورش با ایران در حال حاضر باز می‌باشد. آقای بلینکن روز سه‌شنبه به رادیوی NPR آمریکا گفت که ایران از پابندی به تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای فاصله دارد و به گفته وی دیده شود که ایران چه کار خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده اما نگفت که آیا حکومت جو بایدن تا اکنون با مقام‌های ایرانی در مورد مذاکره روی توافقنامه هسته‌ای ایران تماس مستقیم برقرار کرده یا خیر. آقای بلینکن بار دیگر بر موقف جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد که گفته اگر ایران به تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای عمل کند، آمریکا نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد. قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد تا روابط این کشور را با عربستان سعودی تغییر بدهد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که حکومت جو بایدن پس از این به جای محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور با تماس خواهد بود. خانم ساکی افزود که حکومت جو بایدن در نخستین روزهای کاریش این را واضح ساخته بود که روابط واشنگتن با ریاض را تغییر خواهد داد. این در حال است که روابط واشنگتن و ریاض در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بیشتر از طریق تماس جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد آقای ترامپ با ولیعهد عربستان سعودی استوار بود. سخنگوی قصر سفید افزود که جو بایدن تعامل همتا با همتا را به قصر سفید برمیگرداند. او افزود که همتای رئیس جمهور بایدن سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی است و در زمان مناسب با وی صحبت خواهد کرد. شورای ملی فرانسه روز سه‌شنبه لایحه را تصویب کرد که هدف آن مبارزه با افزایش اسلامگرایی در این کشور گفته شده است. حکومت فرانسه با رهبری ایمانوئل ماکرون گسترش اسلامگرایی را تهدید به وحدت ملی این کشور خوانده است. در لایحه‌ای که روز سه‌شنبه تصویب شد، از کدام دین یا مذهب خاص نام بردن نشده، اما در این لایحه بر مبارزه با ازدواج‌های اجباری و آزمایش بکارت تاکید شده است. در این لایحه همچنین اقدامات سخت گیرانه‌تر بر حامیان اقدام‌های خشونت‌آمیز در فضای مجازی، نظارت جدی‌تر بر گردهمایی‌های دینی و محدودیت‌های سخت گیرانه‌تر بر آموزش کودکان خارج از برنامه‌های درسی مکتب‌ها گنجانیده شده است. جمعیت مسلمانان فرانسه حدود 5 میلیون نفر تخمین زده شده و این کشور در سالهای اخیر شاهد موج از حملات توسط تندروان مسلمان بوده است. انتظار می رود مبارزه با افرادگرایی دینی، هویت فرانسوی و امنیت داخلی از موضوعات داغ بحث های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور باشد. هفتمین تمرین های مشترک نظامی نیروهای بحری پاکستان روز سه‌شنبه پایان یافت. در این تمرین‌های مشترک نظامی شش روزه که زیر نام صلح و در آب‌های پاکستان در بحیره یرب برگزار شد، نیروهای بحری 45 کشور به شمول ایالات متحده، بریتانیا و چین اشتراک کردند. خان محمود آصف، یکی از مقام‌های نیروی بحری پاکستان، به رسانه‌ها گفت که هدف از برگزاری این تمرین‌های مشترک نظامی تقویت همکاری‌های بین‌المللی به خاطر مبارزه با دزدی های دریایی، دهشت افغانی و سایر جرایم است که امنیت رفت آمد کشتی ها را تهدید می کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. عالمان دینی در ولایت غزنی می گویند که آنان مسئولیت دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید اهمیت واکسین آن آگاه سازند. از سوی هم ریاست سرطانه غزنی نقش عالمان دینی را در ریشه‌کن‌سازی پولیو مؤثر می داند. ماجبین نیکزاد از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
عالمان دینی در ولایت غزنی می‌گویند مسئولیت دارند تا باشندگان این ولایت را از اهمیت و فواید واکسن پولیو آگاه سازند. به گفته عالمان دینی، اسلام به صحت و سلامتی انسان‌ها ارزش و اهمیت زیاد قائل بوده و تطبیق واکسن پولیو در روشنی دین اسلام هیچ مشکل ندارد و خانواده‌ها باید کودکانشان را واکسن نمایند. مولوی اعتقالا محمد مدی، یک تن از عالمان دینی در غزنی، در مورد بر رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت:
مسئله علما 100% هست که علمای دین باید در همین راستا برای مردم آگاهی بتن و مردم آگاه شوند که از استقبال نیک و استقبال خوبی از برنامه های واکسین پولیو داشته باشند. این وظیفه علماست.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیت کتلوی ریاست سه‌تامه غزنی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت نقش علما در رشکن ساختن ویروس پولیو مؤثر است. به گفته ای وی، اگر عالمان دینی در مورد ضرر بیماری پولیو و اهمیت واکسن برای مردم آگاهی دهی نمایند، مردم کودکانشان را به خاطر واکسن حاضر می کنند.
اونا پیامایی که به مردم شریک میکنن به مردم میرسونن بسیار مهم است، ارزنده است، از طریق مساجد، از طریق گرد همایی که علمای دینی دارن با مردم، اینا بسیار مهم است. و ما مکررن از اونا خواهش کردیم که موضوع واکسین در برنامه خود داشته باشن و بعضا میشنویم که اونا این موضوعات تحت پوشش خود میگیرن و در سخنرانی‌ها و در پیامای خود شریک میکنن.
باشنده های غزنی نیز میگویند که علمای دینی در محو پولیو نقش مثبت دارند، زیرا زیادتر مردم سخنان آنها را پذیرفته و اطفالشان را جهت گرفتن دو قطره واکسین حاضر می نمایند. موسکا حکیمی باشنده شهر غزنی در رابطه با نقش علمای دینی در محو پولیو چنین میگوید:
علمای دینی به خاطر محو بیماری پولیو نقش مهمی دارند، به خاطر که اگر علمای دینی بگویند که اطفالشان واکسین کنین، حتما سخنان علمای دینی را مردم گوش میکنن و اطفالشان واکسین میکنن.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در سطح جهانند که هنوز هم سالانه پولیو از کودکان آنان قربانی میگیرد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
وزارت سرطان‌های افغانستان گزارش داد که در 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشده است و شمار واقعات مثبت هم به 22 مورد تقلیل یافته است. اما سرپرست وزارت معارف میگوید که سال 1399 خورشیدی سال ویروس کرونا بود که آسیب‌های برخاسته از ویروس کرونا در نظام آموزشی کشور جبران ناپذیر است. این گزارش را از عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل فرستاده است.
وزارت صحت عامه افغانستان برای سه شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر این که هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشده است، در میزان واقعات مثبت جدید نیز کاهش دیده می شود و در 24 ساعت گذشته فقط 22 واقع مثبت جدید شناسایی شدند. دکتر عثمان طاهری، یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1472 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 22 مورد مثبت ثبت گردیده، مجموع آمار را به 55,540 رسانیده. همچنان 81 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشت.
بر اساس معلومات دکتر طاهری، این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 7 ولایت ثبت شدند که ولایت کابل با ثبت 8 واقع مثبت جدید، کاپیسا با داشتن 6 واقع مثبت جدید در سر فهرست قرار دارد. طبق اعلامیه وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون با تعداد 278,350 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی از سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان با تعداد 55,350 مورد آن مثبت شناسایی شدند و از این مبتلایان با تعداد 48,514 تن صحتیاب گردیده به زندگی عادی برگشتند، ولی با تعداد 2,428 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شکست منحنی موج دوم کرونا در کشور یک خبر خوش است و اما مسئولان ارشد حکومت که در مورد کارکرد یک ساله خود با رسانه ها صحبت می کنند پیوسته از زیان های ناشی از کرونا سخن گفته ناتوانی و کمکاری خود را توجیه می نمایند. به روز سه شنبه سرپرست و دیگر مسئولان ارشد وزارت معارف در برنامه حسابدهی دولت به ملت از زیانها و آسیبهای ناشی از کرونا صحبت نموده گفتند که آسیبهای شیوع ویروس کرونا در نظام آموزشی افغانستان بیشتر از هر سکتور دیگر بوده است که جبران آن به زمان زیاد نیاز دارد. خانم رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف افغانستان که نتوانسته است از ولسی جرگه شورای ملی رأی اعتماد کسب کند ولی هنوز به عنوان سرپرست کار میکند، سال 1399 خورشیدی را که سال کرونا بود برای نظام آموزشی کشور سخت زیانبار خواند و گفت:
لکه ټول جهان چې خبر دی افغانستان ټول ولس په دې پویږي چې د 1999 کال زموږ د کورونا کال برل کیږي چې کورونا مرض نه یوازې افغانستان خو ټول جهان
همون ګونه کې به جهانیان معلوم است او تمام مردم افغانستان میدانن سال 1399 خورشیدی سال کورونا بود و مرض کورونا نه تنها افغانستان را متضرر کرد بلکه تمام جهان را متضرر ساخته است. تمام مکاتب در سراسر دنیا مسدود بودند و در افغانستان هم مکاتب مسدود بودند. نظام آموزشی کشور با اخلال مواجه شد و زیانهای وافر به نظام آموزشی افغانستان وارد آمد. با باور خانم رنگین حمیدی سرپرست وزارت معارف، تلافی زیانهای ناشی از کرونا در معارف به زمان زیاد نیاز دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 30 ساحه باستانی و برخی از آثار باستانی شناسایی و کشف شده است. مقام های این وزارت میگویند که پلان های مشخصی برای ترمیم آبدات تاریخی دارند. سمسون سیلب گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که در یک سال اخیر در 8 ولایت این کشور 700 اثر باستانی کشف شده است. طاهر زهیر سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که 30 ساحه باستانی نیز جدیداً شناسایی شده است. آقای زهیر افزود که برنامه‌های مشخصی برای مرمت آبده‌های تاریخی در معرض خطر دارند.
در مجموع ما آثار در معرض خطر را در قسمت حفظ، نگهداری و مرمتش پلان‌های مشخص خود را روی دست داریم. از جمله منار پنجم که در حال افتادن بود، تفاهم‌نامه‌اش با بنیاد آخان امضا کردیم که کار مقدماتی شروع شده است. کار عملی آن به زودی شروع خواهد شد. با همکاری و حمایت مالی مؤسسه الف، ما که به ارزش 2 میلیون دلار اونها کمک کردن، کار مرمت منار جام را هم آغاز میکنیم.
ابراهیم تولا، فعال فرهنگی در ولایت بامیان افغانستان، به صدای امریکا گفت که حکومت این کشور در زمینه حفاظت از آثار و آبده های تاریخی به گونه استراتژیک و برنامه ریزی شده کارهای چندانی انجام نداده است. آقای تولا افزود که معمولاً سازمان‌های بین‌المللی چون یونسکو تلاش‌های برای ترمیم و حفاظت از آثار باستانی انجام دادند، هرچند این اقدامات ناچیز بوده است.
دولت افغانستان متأسفانه یک دید استراتژیک و بلند برای حفاظت از آثار باستانی بامیان و همچنین ترمیم و مرمت این آثار جهانی و آثار بشری نداره و پلان مدون در این زمینه تا هنوز ما شاهد نبودیم و یا ساخته نشده. خب دلیل دوم ای که فشارهای بین المللی و نهادهای حافظ میراث‌های فرهنگی به گونه جدی نبوده که بتانه دولت افغانستان را وادار بکنه تا ای که در این زمینه سرمایه گذاری بکنه.
از سوی دیگر با وجود وضعیت دشوار برای رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در یک سال گذشته برای 74 رسانه جواز فعالیت صادر کرده است. بر بنیاد معلومات این وزارت 33 رسانه نیز جوازشان تمدید شده و 8 رسانه جوازش لغو گردیده است. شیوای شرق، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که برای بهبود وضعیت مالی رسانه ها برنامه های دارند.
تا ماهی می ما کنفرانس آزادی بیان افغانستان را برگزار میکنیم، کنفرانس بین المللی. این کنفرانس در واقع دریچه یا منفذی برای تمویل وضعیت تمام رسانه های شنیداری، چاپی و دیداری خواهد بود. در کنار این، در آستانه تکمیل فهرست بایگانی یا دیتابیز خبرنگاران افغانستان هستیم.
بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، 4000 رسانه در افغانستان فعالیت دارد. این در حال است که اخیراً بر بنیاد معلومات رسانه ها و نهادهای حامی آنان، وضعیت بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها دشوار شده است. ناامنی، ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، تأثیرات منفی شوی ویروس کرونا و مشکلات مالی از چالش‌های اساسی است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده روند فسخ توافقنامه های همکاری پناهندگی با کشورهای السالوادور، گواتمالا و هندوراس را به عنوان اولین گام در راه مشارکت و همکاری بیشتر در منطقه که توسط رئیس جمهور جو بایدن وضع شده آغاز کرده است. توافقنامه امضا شده با گواتمالا در سال 2019 به ایالات متحده اجازه می داد پناهجویان السالوادور و اندوراس را که از مرزهای جنوبی ایالات متحده عبور کردند ابتدا به گواتمالا بفرستد تا در آن کشور پناه گیرند. موافقتنامه های مشابه با السالوادور و هندوراس نیز امضا شده بود اما هیچگاه عملی نشد. دستورالعمل اجرایی 2 فوریه با هدف ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای جامع برای رسیدگی به علل مهاجرت‌ها، مدیریت مهاجرت‌ها در سراسر آمریکای شمالی و مرکزی و فراهم‌آوری منظم و امن طی مراحل پناهجویی در مرز ایالات متحده انجام شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در بیانیه‌ای گفت روشن است که این اقدامات به معنای باز بودن مرز ایالات متحده نیست، در حالی که ما متعهد به گسترش مسیرهای قانونی برای حفاظت و فرصت در اینجا و در منطقه هستیم. ایالات متحده کشوری با مرزها و قوانینی است که باید اجرا شود. وای افزود ما همچنین متعهد هستیم که برای همه کسانی که به مرز ما میرسند تایی مراحل مسئول و منظم را فراهم کنیم، اما کسانی که قصد مهاجرت نامنظم را دارند خود و خانواده خود را در معرض خطر قرار می دهند که می تواند سفر بسیار خطرناک باشد. دولت بایدن معتقد است که روش های مناسب تری برای کار با دولت های شریک برای مدیریت مهاجرت در سراسر منطقه وجود دارد. ایالات متحده رابطه مستحکم خود را بنا نهاده و از تلاش این کشورها برای مقابله با آوارگی اجباری بدون تحمیل بار سنگین بر آنها حمایت خواهد کرد، خصوصا وقتی که آنها تلاش می کنند از تأثیرات بیماری همگیر کووید 19 بهبود یابند. وزیر خارجه بلینکن گفت ما بر روش خود که پشتیبانی برنامه های اقدام ملی امریکا تحت چارچوب جامع حمایت از منطقه و رایل های از طریق شرکای بشر دوستانه بین المللی است ادامه خواهیم داد. ایالات متحده متعهد است که به دلایل اصلی آوارگی اجباری و مهاجرت نامنظم از جمله مبارزه با فساد و مسئولیت از مجازات، حفظ تعهدات خود در مورد حمایت از پناهندگان و همکاری با شرکا برای ایجاد فرصت و شکوفایی برای مردم و جامعه در سراسر منطقه رسیدگی کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
آواز ما را از استریوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. شرکت گوگل موافقت کرده است که پیش از قرارداد اجباری برنامه ریزی شده به یک شرکت رسانه‌ای استرالیایی برای میزبانی مطالب خبری پول پرداخت کند. نسیم محمود عزیزی گزارش صدای امریکا را به سمع شما میرساند.
معامله گوگل با 7 رسانه غربی که روزنامه پرت مستقر در غرب استرالیا و سایر روزنامه ها را منتشر می کند، اولین از 7 ارائه چنین تنظیمات شرکت غول پیکر تکنولوژی معلوماتی است که انتظار می رود در استرالیا صورت گیرد. قانونی که این هفته در پارلمان فدرال در کانبرا مطرح می شود، شرکت های بزرگ تکنولوژی را ملزم به پرداخت هزینه برای استفاده از موضوعات خبری استرالیا می سازد. این قانون استرالیا را اولین کشوری می سازد که شرکت های بزرگ تکنولوژی و معلوماتی را مجبور به پرداخت محتوای خبری می کند. گوگل که این قانون را عمل غیر قابل اعمال نامیده بود و فیسبوک تهدید کردند که خدمات خود را به استرالیایی ها کاهش خواهند داد و یا حتی از آن بیرون خواهند شد، استدلال کردند که با استفاده از اخبار سایر ناشران آنها ترافیک اینترنت بیشتر را برای وبسایت های سنتی فراهم خواهند کرد. اما در یک نرمش آشکار این موضع‌گیری، گوگل با 7 رسانه غربی به توافق رسیده است که به اساس گزارش ها به ارزش 23 میلیون دلار در سال است. بلندا بارنت، استاد رسانه ها در پوهنتون سوینبرن، یک پوهنتون تحقیقاتی دولتی مستقر در ملبورن است. وی معتقد است که این یک نتیجه خوب برای شرکت آسترالیایی است.
It does sound like they've come up with a fairly lucrative deal for them, around 30 million Australian, but that figure hasn't been confirmed yet.
به نظر می رسد که آنها با یک معامله نسبتاً پرمنفعت نائل شدند در حدود 30 میلیون دلار، اما این رقم تا کنون تایید نشده است. 7 مالک بسیاری رسانه‌های منطقه‌ای نیز در حوزه وست هستند، بنابراین این پتانسیل را دارد که به نفع رسانه‌های خبری منطقه‌ای باشد که مالک آن است و خبرنگارانی که از سوی آنها به کار گرفته می شوند.
دولت آسترالیا گفته است که معامله با فیسبوک بسیار نزدیک است. با سقوط عواید تبلیغاتیشان، شرکت‌های نشراتی و نشرات سنتی سالها شکایت کردند که سیستم عامل رسانه‌های اجتماعی بدون پرداخت هزینه به آنها از کیفیت گزارش‌دهی بهره‌مند شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این ساعت، یک گزارش جدید نشان می‌دهد که یک دهه پس از جنبش به اصطلاح بهار عرب، جنجال سیاسی در منطقه باعث بیجا شدن داخلی گسترده مردم در شرق میانه و شمال آفریقا شده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، گزارش در این مورد دارد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
تا یک دهه گذشته مرکز نظارت بر بیجا شدگان داخلی گزارش داده است که تعداد این افراد در منطقه بیش از 3 برابر شده است و از 3.5 میلیون نفر و 12.4 میلیون نفر رسیده است. این سازمان اضافه می کند در جریان آوارگی این افراد 7.8 میلیون پناهجو و مهاجر نیز در جستجوی امنیت و کشورهای دیگر فرار کردند. ونسته آنزلینی، مدیر تیم نظارت و گزارش جهانی IDMC، میگوید عوامل زیادی باعث بالا رفتن سطح آوارگی شده است. این عوامل شامل مداخله خارجی در درگیری‌های مدنی و منطقه‌ای و همچنین درگیری‌های ناشی از وابستگی‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی، بی‌ثباتی ناشی از حضور افراط‌گرایان و گروه‌های جهادی و آفات طبیعی شامل عوامل این موزل می‌شود. انزلی به صدای آمریکا میگوید افزایش آمار بیجا شدگان داخلی در سال 2015 وقتی روسیه درگیر جنگ در سوریه شد و عربستان سعودی درگیر جنگ داخلی یمن شد به اوج خود رسید. وی میگوید یکی دیگر از عوامل افزایش آوارگی در منطقه گسترش جنگی است که توسط شبه نظامیان دولت اسلامی در سراسر عراق و سوریه برافتاده بود.
پاسخ به حملات داعش توسط حکومت‌ها و ایالات متحده و روسیه واقعاً این درگیری‌ها را تشدید کرد. بسیاری از این درگیری‌ها در مناطق شهری مانند حلب و موصل رخ داده است. من فقط چند مورد محدود را ذکر می‌کنم. البته که این مناطق شهری محل زندگی میلیون‌ها نفر بود که مجبور به فرار شدند.
انزلینی میگوید عراق تنها کشوری در منطقه است که تعداد بیجا شدگان داخلی در آن کاهش یافته است و دلیل این کاهش را شکست شبه نظامیان دولت اسلامی میداند که و بسیاری از افراد اجازه داده است به خانه های خود برگردند. با این حال وی خاطر نشان کرد که بازگشت های زیادی در سراسر منطقه تحت تاثیر مجموعی از عوامل قرار دارد.
بسیاری از شهرها هنوز دارای مین‌های منفجر نشده است. بنابراین تمامی بقایای جنگ قبل از بازگشت مردم باید جمع آوری شود تا مردم با خیال راحت تردد کنند. در بسیاری از این کشورها امکانات خوبی برای حمایت واقعی از بیجا شدگان در بازگشت آبرومندانه و اطمینان بخش وجود ندارد.
انزلینی میگوید که اگر تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تحت هدایت سازمان ملل متحد در روسیه، لیبیا و یمن نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، افراد کمتری احساس نیاز به فرار از خانه‌های خود می‌کنند. اما او میگوید این چشم‌انداز در حال حاضر ناخوشایند است و ادامه درگیری در منطقه احتمالاً باعث بیجا شدگان بیشتر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.